بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شکل دوم بر طریقه مشائین بود. فرمودن که اگر دو قضیه داشته باشیم که محمول یکی رو بر موضوع دیگری نتوانیم هم کنیم، در این حالت به تباین دو موضوع پی میبریم و وقتی که اون دو قضیه رو با هم تلفیق کنیم و قیاسی بسازیم که حتما قیاس شکل ثانی است، به خاطر تباین موضوعاتشون باید نتیجه رو سالبه بگیریم، چون این دو موضوع در نتیجه یکی موضوع واقع می شود و یکی محمول، و چون تباین دارن قابل حمله بر هم نیستن، بلکه باید یکی از دیگری سلب شود و در این صورت نتیجه می شود سالبه. بعد فرمودن اگر خود قضیه سالبه بود، اگر در بین این دو قضیه یکی از دو قضیه سالبه بود، به موجب اجزایش می دیم، و اگر غیر ضروریه بود ضروریش می کنیم، و به این ترتیب هر دو قضیه ما می شود موجب کلیه ضروریه. البته اگرم جزئیه باشه کلیهش میکنیم، جزئیه و کلیه، سالبه رو موجبه و سلام علیکم، غیر ضروریه رو ضروریه قرار میدیم، و این دو قضیه چنینی رو بعد از علاج با هم جفت میکنیم که شکل ثانی درست شود و نتیجه سالبه میگه. مثال زدن به کل انسان کاتبون بل امکان و کل حجر ولا شیء من الحجر به کاتب، کل انسان کاتبون بل امکان ولا شیء من الحجر به کاتبون به ضروره. توجه میکنید که دو قضیه، یکیش سالبه است یکیش موجبه است، و کاتب هم محمول در هر روز، بنابراین شکل ثانیه. جهت یک قضیه امکانه، جهت قضیه دیگر ضرورته، جهت ها موافق نیستند. ما سالبه رو موجبه میکنیم، یعنی لا شیء من الحجر به کاتب به ضروره رو موجبه میکنیم. قبلا گفتیم که در موجبه کردن دو راه داریم، یکی این که حرف سلب رو جز محمول قرار بدیم، و دیگر این که در محمول کلمه ممتنع رو بیاریم و این ممتنع رو بر موضوع هم کنیم، بگیم کل و حجرن ممتنع الکتابه به ضروره. این راه دوم انتخاب میکنیم، قیاسمون به این شکل در میاد. کل و در قضیه اولم بل امکان رو جز محمول قرار میدیم، میشه کل و انسانه ممکن الکتابه به ضروره. خب اون وقت قیاس به این صورت در میاد، کل و انسانه ممکن الکتابه به ضروره و کل و حجرن ممکن الکتابه به ضروره. دو تا قضیه داریم، هر دو موجبه کلیه ضروریه، موضوعاشون یکی انسان یکی حجر، محمولشون ممکن الکتابه و ممکن الکتابه است، یعنی حد وسط ممکن الکتابه و ممکن الکتابه است. خب توجه میکنید که دو قضیه هر دو موجبند، با اینکه شکل ثانیه، پس در شکل ثانی اختلاف مقدمتون رو ما شرط نمیدونیم، مشا شرط کردن ما شرط نمیکنیم، زیرا که الان دو قضیه داریم، هر دو موجبن، کل انسان ممکن الکتابه به ضروره و کل حجرین ممکن الکتابه به ضروره، هر دو موجبه کلیند و نتیجه رو میدن. پس معلوم میشه که در انتاج شکل ثانی ما اختلاف مقدمتین رو لازم نداریم، برخلاف آنچه که مشا گفتن. این مطلب اول. مطلب دوم، به حد وسط که محموله توجه میکنیم، یکی ممکن الکتابه است یکی ممتنع الکتابه. درسته این دو حد وسط از نظر مشتم اجتمال بر لفظ کتابت شریکند، ولی یکی ممکنون دارد یکی ممتنعون دارد، پس حد وسط ها هم یکی نیستند. بنابراین در شکل ثانی تکرار حد وسط و یکی بودن این دوتا رو ما لازم نداریم. شکل ثانی نتیجه میدهد حتی اگر حد وسطش تکرار نشده باشه. این دو مطلب. بعد نتیجه گرفتن، نتیجه که گرفتن این بود که الانسان ممتنع الحجریه به ضروره. خب این مهم نیست که قید به ضروره در نتیجه آمده، چون در دو مقدمه قید به ضروره رو داشتیم، ولی توجه به این نتیجه که میکنیم، میبینیم موضوع قضیه اول که انسان باشه و محمول قضیه دوم که و موضوع قضیه دوم که حجر باشه، هر دو توی این نتیجه آمدن. منتها یک لفظ ممتنعون هم در نتیجه اضافه شده. این از کجا آمده؟ سؤال رو به صورت دیگه مطرح میکنم. به دو مقدمه قیاس توجه کنید. کل انسانن به ضروره ممکن الکتابه و کل حجرن به ضروره ممتنع الکتابه. حد وسط ما ممکن الکتابه و ممتنع الکتابه است. در نتیجه گرفتن باید حد وسط رو بندازیم، یعنی هم ممکن الکتابه بیفته هم ممتنع الکتابه بیفته. دیگه لفظ ممتنع توی نتیجه نباید بیاد، با اینکه می‌بینیم در نتیجه داریم الانسان به ضروره ممتنع الحجره، یعنی ممتنع از کجا آمد؟ با اینکه حد وسط بود، جزء حد وسط بود و حد وسط به تمامه باید بیفته، تو نتیجه نباید بیاد، در حالی که جزش اینجا آمده. این سوال رو باید جواب بدیم که به دو صورت الان مطرح شده. میشه اینکه ممتنع از کجا آوردیم، در حالی که ما موضوعمون انسان بود و حجر و جهت قضیهمون هم ضرورت بود، ما انسان و حجر آوردیم، ضرورت هم آوردیم، ممتنع از کجا پیدا شده؟ این یه سوال که این سوالی است که به صورت دیگه هم میتونیم مطرحش کنیم. بگیم ممکن الکتابه و ممتنع الکتابه حد وسط بودن، هر دوشون باید بیفتن، در نتیجه ایشونشون نباید بیان، در حالی که ممتنعون تو نتیجه آمده، یعنی جزء حد وسط تو نتیجه آمده. این چطوری جواب داره؟ توجیهش چیه؟ جواب اینه که به دو قضیه‌ای که داریم توجه میکنیم، میبینیم که بر موضوع هر یک، توجه کنید، بر موضوع هر یک حمل می شود چیزی که نمی تواند بر موضوع دیگری حمل شود. در قضیه اول بر انسان که موضوع حمل شده ممکن الکتابه که نمی تواند بر موضوع دوم یعنی حجر حمل شود. در قضیه دوم بر موضوع قضیه که حجر است ممتنع الکتابه حمل شده که نمی تواند بر موضوع اولی یعنی انسان حمل شود. پس بر حد در هر کدوم از قضیه بر موضوع قضیه چیزی حمل شده که نمیتواند بر موضوع قضیه دیگر حمل شود. از اینجا میفهمیم که دوتا موضوع تباین دارن، ولو قضیه هامون هر دو موجبند، ولی ما میفهمیم که موضوع ها تباین دارن. چرا؟ چون این محمول او رو قبول نمی کنه، اونم محمول این رو قبول نمی کنه. پس بینشون تباینه. اگر بینشون تباینه، ما باید توی نتیجه این دو رو از هم سلب کنیم، نمیتونیم این دو رو بر هم حمل کنیم، چون دو متباین قابل حمل نیستن بلکه واجب و سلب هم. پس توی نتیجه حجر رو از انسان سلب میکنیم. منتها قانون داشتیم که سلب رو میشه به ایجاب برگردوند و برگردوندن سلب به ایجاب همونطور که عرض کردم دو صورت داره. یکی این که سلب رو ببریم جز محمول قرار بدیم که ما این کار اینجا نمی کنیم. دوم این که لفظ ممتنع رو برای افاده سلب بیاریم جز محمول قرار بدیم و این کار می کنیم. پس این ممتنعی که ما به دست آوردیم در نتیجه آوردیم، این ممتنع مفاد سلب بوده که ما در نتیجه آوردیم، این جز حد وسط نبوده که بگید حد وسط باید بیفته. این ممتنعی که در نتیجه آمده جز اون حاصل سلب بوده، سلب رو به این ممتنع ارجاع دادیم، نه اینکه ما جزء حد وسط رو تو نتیجه آورده باشیم تا شما بگید که حد وسط باید کلش بیفته. پس معلوم شد که ممکنه اون چطوری تو عبارت پیدا شد و معلوم شد که ما جزء حد وسط رو نیاوردیم. این اشکال در جلسه گذشته در آخر کلاس گفته شد که امروز جوابش عرض کرد. بله هیچ از نظر معنی فرقی نمی کنه، هر دو روش درسته، چه شما سلب رو ببرید جزء محمول قرار بدین، چه به جای سلب لفظ ممتنع اون رو بیارید کنار محمول بذارید، هر دوش مفادش یکیه. خب اینا مطالب مربوط به گذشته بود که من تکرار کردم، هم برای این که بتونیم وارد بحث امروز بشیم، همین که بتونم این جوابی که سوالی که دیروز شده بود جواب بدم. حالا تتمه بحث رو میخونیم. تتمه بحث رو که الان مقدارش زیادش رو اشاره کردم، شیخ اشراق معتقد است که در شکل ثانی سه تا امر رو ما داریم که در این سه امر باید با مشا مخالفت کنیم. مشا گفتن در شکل ثانی اختلاف مقدمت این شرطه. ما با این بیانی که کردیم در جلسه گذاشته و الان تکرار کردیم معلوم کردیم که اختلاف مقدمتین در شکل ثانی شرط نیست، هر دو مقدمه میتوانن موجب باشن. دوم مطلبی که مشا گفتن در شکل ثانی مثل بقیه اشکال تکرار حد وسط شرطه. ما در بقیه اشکال تکرار حد وسط رو لازم میدونیم، ولی در شکل ثانی خاصتاً تکرار حد وسط رو لازم نمیدونیم. بنابراین حرف مشا رو در اینجا باطل میدونیم. توضیح هم دادیم که در یک قضیه دیدید که حد وسط ممکنه کتابه، یعنی محمول که حد وسط ممکنه کتاب است، در قضیه دیگر محمول ممکنه کتاب است. این دوتا با هم فرق دارن، اگرچه از جهت کتابت با هم مشترکن، ولی از جهت احتمال بر لفظ ممکن و ممکنه با هم تفاوت دارن. این مطلب دوم که تکرار حد وسط رو ما در شکل ثانی لازم نمیدونیم. مطلب سوم که جلسه گذشته اون آخر جلسه من اشاره کردم، مطلب سوم اینه که مشا معتقدن در شکل ثانی هر دو قضیه باید جهت واحد داشته باشن، یعنی اگر اون ضروری است اینم ضروری باشه، اون ممکن است این ممکنه، اون ممتنه این ممتنه، بالاخره اگر اون فعلی است اینم فعلیه، هر دو قضیه باید جهت واحد داشته باشن. و ما دیدیم که اینو توجه کنید، و ما دیدیم که دو قضیه جهت واحد میتونن نداشته باشن. البته بعد از علاج جهت واحد پیدا میکردن، ولی در ابتدا لازم نبود جهت واحد داشته باشن. کل انسان کاتبون بل امکان لا شیء من الحجر بکاتبن بالضروره. قضیه اولمون بل امکان بود، قضیه دومون بالضروره است. جهت ها فرق میکنه، درسته بعد از اینکه علاج میکنیم هر دو میشن بالضروره. اون میشه کل انسانی ممکن کتابه به ضروره، این میشه کل حجران ممکن اون کتابه به ضروره، هر دو میشن به ضروره. ولی قبل از علاج چی؟ قبل از علاج یکی امکان بوده یکی ضرورت بود. پس لازم نداریم که در شکل ثانی دو قضیه‌مون موجه به یک جهت باشن، بلکه ممکنه موجه به دو جهت باشن. پس تغایر جهتین لازمه، تغایر جهتین ممکنه، و اتحاد جهتین چنانچه مشا گفتن لازم نیست. این سه مطلب ایشون الان بیان میکنه و از همون مطالب قبلی هم نتیجه گرفته میشه که توضیحاتش هم گذاشت. شکل دوم، بله، البته در شکل دوم اون قاعده اول که از دو موجب میتونیم نتیجه بگیریم اختصاص به شکل دوم نداره. در جاهای دیگه میشون تمام قضایا رو به موجب کلی ارجاع میده. در شکل اول هم این کارو کرد، در شکل سوم هم اینجور میشه، شکل چهارم که مطرح نیست الا اگه بود الان همین کارو میکردیم. ایشون اصلا کل قضایا رو به موجب کلی ارجاع میده. پس اون مطلب اولی که در شکل ثانی گفتیم اختصاص به شکل ثانی نداره، ولی عدم لزوم تکرار حد وسط این اختصاص به شکل ثانی داره. و همچنین اختلاف جهتین مربوط به شکل ثانیه، که اختلاف جهتین رو میتونیم داشته باشیم. بله، اینو دیروزم توضیح دادم که ایشون کار جدیدی انجام نداده، یعنی به مشا هم اگر بگیم قضایا رو علاج میکنیم و به این صورت در میاریم، مشا میگن نتیجه همینیست که ایشون گرفته. به ایشون هم بگیم که قضایا رو قبل از علاج بخوام نتیجه گیری کنیم، میگه همونیست که مشا گفتن. اختلافی بین اشراق در این مسئله نیست. اشراق میاد قضایا رو دستکاری میکنه، اصلا بعد عوض میشه. مشا دستکاری نمیکنه، قضایا رو به همون صورت که هست قرار میدن، یه جور دیگه نتیجه میگیرن. پس بنابراین اگر شیخ اشراق میتونست همون موردی رو که مشا مطرح کردن مطرح کند و نتیجه خلاف آنچه که مشا گرفتن بگیرد، خب بله اشکال بر مشا وارد بود. ولی شیخ اشراق همون مورد بحث اونها رو مطرح نمی کنه، یه چیز دیگر رو مطرح می کنه، نتیجه می گیره. البته شاید هم نظرش اشکال کردن بر مشا نباشه، خودش هم متوجه هست که داره کار رو یعنی اصلا موضوع بحث رو داره عوض می کنه، بنابراین اشکال بر مشا نداره. حرفش اینه که اگه این کار رو بکنید، اولا کمتر خطا میکنید، چون تمامش اشکالتون یک نواخ میشن دیگه. شما تو فکر این که این یکی جزئی است، این یکی کلی است، پس نتیجه تا به اخص مقدمت نباید جزئی نتیجه بگیرم، یا یکی سالب است یکی موجب است، نتیجه تا به اخص مقدمت نباید سالب نتیجه بگیرم، یا جهت چیه، این جهت های مختلطات رو چطوری رعایت کنم، این مشکلات دیگه ندارید. برای اینکه راحت تر بشید و از این مشکلات خلاص بشید، بهتره که اینجوری علاج کنید. نمیخواد اشکال کنه بر مشا که شما بگید چرا اشکال کرده. ایشون قبول داره که مشا از اون اشکالی که خودش گفته باید همون نتیجه‌ای رو که میگرفته بگیره، و معتقده که از این قضایایی که من میگم همین نتیجه‌ای که من میگیرم باید گرفته بشه. منظورم اینه اگه این راهی که من میرم برید، کمتر اشتباه میکنید، هم آسان‌تره هم کمتر اشتباه میکنید. یعنی دیگه بله یه نتیجه، یعنی اصلا یه نتیجه بیشتر نمید، در هر شکلی یه ضرب بیشتر نداریم. این همه ضروب منتجی که گفتن اون همه میرن کنار، فقط ما یه ضرب داریم و اون مرکب من الکلیت، من موجبت این کلیته، همش هم ضروریته، من موجبت این کلیته این ضروریته، یه غیر از این ما نداریم. منتها در یکی حد وسط محمول در هر دوست، در یکی موضوع در هر دوست، در یکی محمول در صغرا موضوع در کبرا، در یکم به عکس، ایناش فرق میکنه. پس چهار تا شکل داریم، شکلها متفاوتن، ولی در هر شکلی یک ضرب بیشتر نداریم. احتیاج به 16 ضرب و این بیان این که بعضی منتجن بعضی غیر منتجن احتیاج به حرفا نداریم.
این رو
تعیین فرمایید
که مثلا به قدر متیقن نمیشه.
به قدر متیقن یعنی چی؟
یعنی به اون حد اول پای نتیجه
میگیره،
اون دقت هایی که
مشا همین دیگه، همین رو دارم عرض میکنم. بله که ایشون میفهمد که اون دقت هایی که مشا کردن یا اون ریزکاری هایی که باعث اشتباه ما میشه در تشکیل قیاس، این هم از بین میره. نه که اونا رو قبول نداریم، اونا رو هم قبول داریم، منتها احتیاجی بهشون نداریم، چون هم مشکلات اونها بیشتره، هم رعایتشون سختره، هم اصلا اصل فهمیدنش سخته، هم بعدم که فهمیدیم بخوام رعایتش کنیم سخته. حالا شاید منظور شما اینه که یعنی کم سواد بار میای؟
نه، میخوام بگم که اگه ما دقت های مشاور رو به کار بذاریم به زحمتش میاد. این ما قدر متعقلی که من اشراق داره داریم یکی هم بخاطر اون دقت همون
همون دیگه داریم. شما فهمم کم سواد بار میایم دیگه
نه، این قدر متعقل نیست. تمام ضروبی رو که بلکه یا اوسه حرف میزنه، تمام ضروبی رو که مشا قبول داره ایشون برمیگردونه به موجبه کلی، به روش باش و از همه اونا نتیجه میگیره، اما در حال موجبه کلی نتیجه میگیره و مقدمات موجبه کلی نه که دایره رو سیر کنه، بلکه به وقت بسیطر میگونه. از ضروب عقیم هم اونا رو حتی برمیگردونه به طریق به
بله ضروب عقیم رو هم برمیگردونه به شکل به ضرب اول از شکل، از هر شکلی منتج میکنه همه رو، همه 16 همه شر 16 ضرب رو منتج میکنه، اونتا با علاج هایی که شده. یعنی هیچ وقت دیگه دوتا سالبه تو قضیه توی قیاس ایشون نیست، دوتا جزئیه توی قیاس ایشون نیست، همیشه قیاس ها از دو موجبه کلیه تشکیل میشن. بنابراین تمام ضروب رو میشه منتج کرد، منتها بعد از اینکه اجرا داد به موجبه کلیه، موجبه کلیه ضروریه. اینم که شما میفرمایید درسته، بالاخره دقت های مشا کردن همین نتیجه هایی که ایشون میگیره اونا میگیرن، منتها یه دقت های علمی هم دارن که ما اگه حرفای اونا رو بخونیم اون دقت های علمی رو آگاه میشیم، ولی حرف ایشون رو که بخونیم اون دقت های علمی رو آگاه نمیشیم، که منظور شما ظاهرا همینه. اینم درسته که ما اون دقت های علمی که مشا کردن اگر به روش خودمون عمل کنیم اون دقت ها تقریبا از بین میره، ولی خب بذار از بین بره چه اشکال داره، دقتی که باعث درد سر ما میشه و باعث اشتباه ما میشه از ما میفته. چه اشکال داره؟
باز هم احساس کنید همون اشکال دیروزه که بحث ماده رو ما اشتباه در بحث صورت داره. این ممتنوان رو بین شما در نتیجه توجیه فرمودید که از حد مثل نیست و از تبایون این دو مطلب ما بهش رسیدیم، یعنی از خود این متن بهش نرسیدیم، باز این بحث ماده داره باید بحث صورت میشه.
ما دیدیم که محمول هر یک رو بر موضوع دیگری نتونستیم حل کنیم، از اینجا به تبایان موضوع ها رسیدیم، از تبایان موضوع استفاده کردیم. توجه کردیم؟ بله، ماده دخالت داره، در هر شکلی ماده بی دخالت نیست،
فقط صدق ما. اما اینجا نه، ما بیشتر از اون باید اطلاع داشتیم، فقط به صدق ماده ما و فقط نقصم از نفس مخوان که صغر و کبرا درسته ما نمیتونیم نتیجه بگیریم، باید بیشتر از اون اطلاع داشته
باشیم.
بینشون تبایان هست،
منبعه
تبایانشون چجوری هست؟
بله خب، تبایان از همین که محموله، محمول هر یک بر دیگری هم نمیشه، تبایانو کشف میکنیم از همین قانون که محمول هر یک رو نمیتونیم بر موضوع دیگری هم کنیم، میشه تبایان. حالا این لحاظ ماده است، به لحاظ هرچی هست،
به لحاظ ماده
است، به لحاظ هرچی، ولی بالاخره آخر سر ما از این هیئت داریم نتیجه میگیریم. من تا قبل از اینکه تو قالب هیئت بریزیم، قبل از اینکه تو قالب هیئت بریزیم، این توجه رو داریم که محمول هر یک بر موضوع دیگری هم نمیشه. و از اینجا میفهمیم که تبایان هست. وقتی تبایان هست، نتیجه رو سالبه میگیریم. بعدم نتیجه سالبه رو برمی بدونیم به موجب به همون نواجی گفته شد. ابی نداره از ماده استفاده میکنیم. همونطور که مشام استفاده میکنیم. دانیست که هیچ استفاده از ماده نشه. ولی بالاخره این قالب منتجه. ما داریم میگیم این قالب منتجه. قالبی که دو موجبه کلیه دارد و در هر موجبه کلیه محمول، این محمول با محمول دیگر یک وجه اشتراک لااقل دارد. حالا کاملا ما هم مشترک نیستن، یکی ممکنه کتاب است، یکی ممکنه کتابه، ولی یه وجه مشترک بینشون است که اونم کتابت داره، اینم کتابت داره و موضوعشون هم تباین دارن. این داریم هیئت قضیه رو بیان میکنن. کجا از کجا تباین رو بفهمیم؟ ولی رجوع میکنیم به ماده.
اینا چی شد؟ ما این مواد رو بعد با حرف رو بکنیم، همون کاری که مشا میکنه با این سیره رو
چرا بازم میتونیم بگیم چی؟ چرا ممکنه و امتناع و امکان و امثال ذلک که میاد. شما جیم و الف رو و جیم و الف رو به جای اصغر و اکبر اوسط میذاری، ولی جهت قضیه که موجوده،
اگه
همه جا به ضرور است، بعد از علاج، بله بعد از علاج، بله قبل از علاج چی؟
قبل از علاج کسی چی با ممنوع ایشون حرف نمیزنیم.
قبل از علاج، قبل از علاج شما نگاه میکنید، همون قبل از علاج خیلی چیزا رو میفهمید. قبل از علاج نشون میده که باید این امکان بیاید جز محمول یا امتناع بیاید جز محمول. این قبل از علاجه. بعد که امکان و امتناع رو آوردین جز محمول قرار دادین، نگاه میکنید ببینید محموله بر موضوع هم دیگه هم نمیشه، همون جدیه کار تموم میشه. بالاخره به ماده توجه میکنید، نمیتونید توجه نداشته باشید، ولی شما از این هیئت دارید نتیجه میگیرید. کدام هیئت؟ هیئت شکل ثانیی که مرکب است به موجبتین کلیتین ضرورتین، این نتیجه
میگیرید.
بله توجه شدید؟ پس اینطور شد که شما از این شکل خاص که عبارت است از شکل ثانی که مرکب است از موجبتین کلیتین ضرورتین نتیجه میگیرید. این مربوط به هیئته. اما حالا چطوری این نتیجه رو میگیرید؟ بله این باید از کلمون علاج ها بشه، شما تباین موضوع رو کشف بکنید، بعد نتیجتون رو سالبه بگیرید، بعد سالبه رو تبدیل موجب بکنید. این کار رو انجام میگیره، این مقداری میرید سراغ ماده. ما که ماده رو منکر نیستیم که سراغ ماده باید رفت، اما استفاده ما مستقیما از هیئته. هیئت رو ما منتج میدیم.
اگه حتی مثلا این هم تکرارش هست، شکل ثانی نمیتونیم درست کنیم. اصلا معلوم نیست اینه که توی صغر از فرس ما این رو بگیم. حتی مثلا اگه این هم تکرار نشد تو شکل دوم،
همین تکرار نشد ما نتیجه گرفتیم. ممکنه شما دارید ممکنه چیزی میشه که واقع شده، ما الان نتیجه گرفتیم.
یکی شاید به خاطر ماده خاصش نتیجه گرفته باشه، اما نمیتونیم به صورت یه قاعده کلی بگیم که این اصلا
شما بیاد نقضش کنید.
با تأمل شاید
باش، بر فرض یه جا آوردید که حد وسط مکرر باشه، ما اشکال نمیگیریم که، ما میگیم تکرار حد وسط لازم نیست، ولی یه جا تکرار شده حد وسط خوب بشه، اشکالی نداره.
نه اشکال ما تا در همونجاست، در اونجایی که لازم نیست ما اصلا چطور شکل دوم درست میکنیم وقتی حد وسط
الان درست شدیم دیگه. ما الان در جایی که حد وسط تکرار نشده شکل دوم درسیم، نتیجه هم گرفتیم، همش درست بود.
با یک ماده خاص.
شما ماده های دیگر هم برید همینجوره، برید فکرتون رو بکنید، اگه تونستید پیدا کنید، اونجا هم که پیدا کردید تکرار حد وسط شد، ما ایراد نمیگیریم. ما تکرار حد وسط رو شرط نمیدونیم، نه ممنون میدونیم. در شکل ثانی تکرار حد وسط شرط نمیدونیم، ولی یه وقتی تکرار شد حد وسط خب شد که شد، مشکل دیگه نداره. توجه میکنید ایشون میگه شرط نیست، نمیگه محاله. تکرار نه که مطلقا تکرار نمیشه، بالاخره کتابت توش هست. همینطور که عرض کردم یکی ممکنه کتاب هست، یکی ممکنه نور کتابه، ولی تکرار نشده. یه اشتراکی در محمول دارن، بی اشتراک نیستن، ولی اگه بی اشتراک بودن که دو قضیه جدای از هم بودن، به هم ارتباط نداشتن. ارتباط دو قضیه رو هم محمولا درست میکنن و به همین جهت هم اصلا قیاس درست میشه. تلفیق به این دو قضیه به خاطر اشتراکی است که بین این دو قضیه است، و اشتراک هم در محموله، اونطور ما در جزء محموله. و ما میخوام بگیم که لازم نیست اشتراک تام باشه، همین اشتراک مختصر کافیه. کجا مقالطه ایشون باشه؟ همه جا همین میشه. اصلا ایشون میفرما ما حد وسط پیدا میکنیم که مکرر نباشه، ولی نمیتونم پیدا کنه. همه جا تکرار، همه جا غیر مکرره، همه جا غیر مکرره. چون ببینید یک قضیه همون سالبه است، یک قضیه همون موجبه است، هر دو نمیتونن ممتن الکزا یا ممکن الکزا باشن. یکی ممتن الکزا است، یکی ممتن الکزا است، یعنی یکی سالبه است، یکی موجبه است. در موجبه ما ممتنه اون نداریم، ولی در سالبه بعد از علاج ممتنه اون رو میاریم. همه جا حد وسط ما این اختلاف رو داره. حالا من عرض کردم مباشرتاً گفتم شاید پیدا کنید جایی که نداشته باشی، ولی همه جا بعد از علاج این اختلاف تو قضایا ما هست. چون بالاخره یه قضیه موجبه بود ابتداعا، یه قضیه سالبه بود. موجبه که جهتش امتناع نیست، سالبه جهتش به امتناع برمیگرده. بنابراین همیشه اون سالبه میشود ممتنع الکزا، همیشه اون موجبه حالا یا ممکنون یا ضروریتون کزا، یا ممکن یا ضروری، ممتنع دیگه نداریم. در موجبه یا جهت قضیه‌مون ایجاب یا جهت قضیه‌مون امکانه، امتناع نداریم. امتناع اون مال سلبه که برمیگرده به امتناع.
الان باشیم به نتیجه خوبی رسیم در جوابیم که به فرمان حد وسط جز اتام نیست. من شاید را مقبول داریم که باید حد وسط جز اتام موضوع یا محمول است، که باید حد وسط جز غیر اتام است. ولی در
این جز اتام و جز غیر اتام مربوط به قیاس اقترانی شرطی
نه رفتیم عرض کردن در قیاس اقترانی حمدی، در قیاس اقترانی حمدی اگرچه مطرح نمیکنه، همین بحث تام و غیر تام هست که میتونه تمام موضوع یا تمام محمول بوده باشد یا نبوده.
نه اونم که میگن میتونید ذکر بکنید، میتونید نکنید، ولی اشتراک هست. شما میتونید این محمول رو تماما بیارید، در قضیه دیگه این محمول رو تماما نیارید. توجه کنید
جزء تام در یک مقدمه، غیر تام در مقدمه، اون شرط سوم هست. اصلا جزء غیر تام در هر دو مقدمه این
نیارید،
بله لازمه تکرار بشه، اما جزء تام نباشه. مثلا همینی که الان مثلا جزء غیر تام باشه.
نه اونجایی که شما تکرار نمی‌کنید بخشی رو حذف می‌کنید، ایشون حذف نمی‌کنه، بخشا رو مختلف می‌کنه، فرق می‌کنه با اون. اونجایی که شما حذف می‌کنید دو جزء در این حد وسط دارین، دو جزء در اون حد وسط دارین، حالا هر دو در هر دو یه جزء می‌اندازید یا در یکی یه جزء می‌اندازید که این تام میشه و غیر تام میشه. چیزی که مشترک بوده می‌اندازیدش، ولی اینجا دو چیزی که مختلفه می‌یارید غیر از اونی که بندازید. توجه می‌کنید در جزء تام و غیر تام اینه که شما الان حد وسطتون دو جزء داره، اون حد وسط دیگه تون دو جزء داره، یه جزءشو می‌اندازید.
سه شرط داره جزء تام در حد مقدم باشه،
جزء
غیر تام در حد مقدم باشه، جزء اتام در یک مقدم و غیر تام
در مقدم.
ما وسطی رو
داریم
که جزء غیر تام در حد مقدم،
جزء غیر تام در حد مقدم یعنی چی؟
یعنی در حد مقدم حد وسط یک جزء اشتراکی داشته مثل همین مثالیشون و یک جزء اختصاصی داشته باشه همین مثالی که ایشون گفتن ممتنع. و اگه اینجور بگیم اصلا پس شرط حد وسط لازم هست در اینجا، اما لازم نیست که جزء تام باشه، در هر دو جزء غیر تام است. بنابراین نمیتونیم بگیم ایشون میخواد بگه که ما
وقت شما اونجا اون مختلفا رو ذکر کردید، در جزء غیر تام مختلفه رو امضا کردی؟
بله دیگه، یکی ممتنه
نه انداختید دیگه، حذف کردید، ایشون میاره
در کجا انداختید؟ نه نمیاره ایشون نمیاره، قرارش شما از بیرون اشراف کردید، در نتیجه ایشون غیر
در تعبیر ایشون میگه ممکنه الکتابه یا میگه الکتابه، میگه ممکنه الکتابه یا میگه الکتابه، جزء حد وسط رو میندازه یا میره همشو، همه رو داره آورده، همه رو آورده، این جزء تامه، همه اجزای حد وسط آمده، ممکنه کتابه اون یکی ممکنه کتابه با هم اختلاف داره، این خیلی از اون جزء تامه، جزء ناقصی که شما میکنید، جزء ناقص اینه که جزءش نیورده، درسته، این همه رو آورده، یعنی این تامه، توجه میکنید؟ این از اون قسمش که شما میفرمایید نیست، هر دو جزء حد وسط رو آورده با هم نمیسازن، یه جزءشو میسازه یه جزءش نمیسازه. حالا برفرضاً فرض کنید حق با شما باشه که در اونجا این مسئله رو داریم، خب الان ما این مطلبی که در اینجا میگیم درسته، حد وسط ها لازم نیست تکرار بشه،
تکرار شده، اگه این مبلغی رو حد وسط
در شکل دیگه هم
تکرار شده، اما لازم نیست
تکرار شده یا جزءش تکرار شده یا جزءش تکرار شده، چرا فرق؟ یعنی فرق نمی کنه من بگم حد وسط تکرار شده جزش تکرار شده، فرق نمی کنه، خودشونم بعدم میگه، میگه جزش تکرار شده کلش تکرار نشده، خب معلوم میدیگه جزش تکرار شده کلش تکرار نشده، میگه واضحه، خب بله، تمام تنها شرکتی که دقت کنید، تنها شرکتی که این دو قضیه در حد وسط دارند در ماورا اون جهته، جهت ممکن که عبارت از مضاف الیه جهت است، یعنی کتابت اشتراک دارند، یکی ممکن الکتابت یکی ممکن الکتابت، جهتی که حالا آمده جزء محمول شده به اعتبار اینکه قبلا جهت بوده، حالا بهش میگیم جهت، جهت این یکی ممکنونه، جهت این یکی ممتنعونه، در این جهت با هم اشتراک ندارن، ولی در ماوراء جهت که مضاف الیه جهت باشه، یعنی کتابت باشه، اشتراک دارن، این تصریح ایشونه که بعدا هم میگیم. پس بنابراین اختلاف مقدمتین در شکل ثانی لازم نیست، یک اشتراک حد وسط در شکل ثانی لازم نیست، یعنی تکرار حد وسط، بلکه همین اندازه کافی است که مضاف الیه های جهت توی حد وسط مشترک باشه. حالا شما میفرمایید این علامت اشتراک تامه، هر چی اسمش بذاریم ما کار نداریم، اینو ما میخوام اینطوری بگیم، بگیم این دو تا حد وسط در اون لفظ ممکنن ما ممتنه اون که قبلا جهت بودن اشتراک ندارن، در ماورای این لفظ که اون کتابت اشتراک داره، این دو مطلب. مطلب سومی که میخوام بگیم اینه که دو قضیه قبل از علاج لازم نیست جهت واحد داشته باشه، اگرچه بعد از علاج جهت واحد پیدا میکنن، ولی لازم نیست که قبل از علاج جهت واحد داشته باشن، جایز از تغایر جهتین دو قضیه‌ای که شکل ثانی رو میسازن، در حالی که مشا گفته بودن جایز نیست، باید هر دو یکی باشن. البته این تیکه رو توضیح اضافه‌ای داریم وقتی رسیدیم عرض میکنم. خب عبارت توجه کنید، صفحه 108 بودیم، سطر 15 هم. و این اذن لا یشترط اتحاد المحمول ایزن، ایزن اشاره دارد به یک چیزی که ایشون بهش تصریح نکرده بود ولی از ضمن مطالبش استنباط میشد. ایزن خود شارح هم بعدا معنا میکنه، یعنی همونطور که شرط نیست اختلاف مقدمتین فی الکیف که از دو مثال ما معلوم شد، همچنان شرط نیست اتحاد محمول من جمیع الوجوه، لازم نیست که محمول من جمیع الوجوه متحد باشن، محمول در شکل ثانی حد وسطه، پس به جای محمول میتونید بزنید حد وسط، لازم نیست حد وسط ها من جمیع الوجوه مشترک باشن، بلکه کافیست که در مضاف الیه مشترک باشن، یعنی در الکتابه مشترک باشن، لازم نیست من جمیع الوجوه مشترک باشن، یکی میتواند ممکن الکتابه باشد، یکی میتواند ممکن الکتابه باشد، این شرط نمی شود فی هذا السیاق متعلق به لایشترته، شرط نمی شود اتحاد فی هذا السیاق، سیاق یعنی شکل، در این شکل دوم شرط نمی شود، خاصتاً یعنی فقط این شکل دوم این خصوصیت داره که حد وسطش می تواند تکرار نشود من جمیع الوجوه، بقیه اشکال ندار، بقیه اشکال ما تکرار حد وسط لازم داریم، فقط در شکل دوم، خاصتاً یعنی فقط در شکل دوم، بالخصوص در شکل دومه که ما این مطلب رو داریم که لا یشترط اتحاد محمول، یعنی لا یشترط تکرار حد وسط، در بقیه اشکال شرط رو داریم، لا یشترط رو نداریم. ای ولی لزوم نتیجه عن المشترکین فی محمولن غیر متحدین من جمیع الوجوه لا یشترط اتحاد المحمول ایزن، و للزوم متعلق است به لایشترتی که در یک خط و نیم بعد میاد، چون نتیجه از دو موضوعی که از دو قضیهی که مشترکن در محمول و متحد نیستن من جمیع الوجوه حاصل می شود. این اگر غیر متحدن من جمیع الوجوه بود خوب بود، نتیجه از دو امری که مشترکن در محمولی که این محمول من جمیع الوجوه متحد نیست، این اگر بود خوب بود، ولی خب در نسخه قدیم هم غیر متحده این داریم، همینطور که اینجا غیر متحده این داریم در نسخه قدیم هم غیر متحده این داریم، لذا غیر متحده این رو عطف بر مشترکین میگیریم، یعنی دو قضیهی که مشترک در محمولند و متحد من جمیع الوجوه نیستند، نتیجه رو ما از این چنین دو قضیه میگیریم. که ممکن الکتاب و ممتن الکتاب، این مثال است برای محمول، ان المشترکین فی محمول غیر متحدین من جمیع الوجوه. غیر متحدین رو هم میشود صفت محمول قرار بدیم، منتها با این تکلفی که عرض میکنم، چون دو قضیه داریم، دو قضیه دو محمول داره، میتونیم غیر متحدین رو به اعتبار اون دو محمولشون بگیم، یعنی در واقع مثل این که گفتیم غیر متحده، اینجوری میشه دو امری که مشترکن در محمولشون، ولی این دو محمولی که برای این دو امر حاصله متحده من جمیع الوجوه نیستن. اون دو محمولی که متحده من جمیع الوجوه نیستن کدامن؟ یکی ممکن الکتاب است، یکی ممتن الکتاب است، که اگرچه به جهتی متحدند، یعنی به جهت مضاف الیه متحدند، ولی من جمیع الجهات و من جمیع الوجوه متحد نیستند، به خاطر وجود لفظ ممکنون و لفظ ممکنون با هم تفاوت دارند. خب حالا اینو دیگه مهم نیست، بالاخره غیر متحدند یه جور معناش میکنیم، به همین ترتیب اخیری که عرض کردم ترتیب خوبیه، عیبی نداره. چون نتیجه از چنین دو قضیهی به وجود میاد، به این جهت لا یشترط اتحاد المحمول ایزن من جمیع الوجوه فی هذا السیاق، شرط نمی شود که محمول از جمیع الوجوه متحد باشد در این سیاق، یعنی در این شکل ثانی خاصتاً این شرط نمی شود. ایزن یعنی همونطور که در این شکل اختلاف در مقدمتین این شرط نمی شود. این خب و شکل این عبارت اینطوره، فی هذا السیاق و هو شکل ثانی خاصتن، این خاصتن رو قید و هو شکل ثانی نگیرید، نگید این سیاق شکل ثانی است فقط، این سیاق که معلومه شکل ثانیه، این و هو شکل ثانی رو صورت حالت جمله معترضه بش بدین، خاصتن رو بچسبونید به هذا السیاق. در این سیاق به تنهایی که شکل ثانی است شرط نمی شود اتحاد محمول من جمیع الوجوه. کما ذهب الیه المشاؤون، یعنی کما ذهب الیه شرط الیه الاشتراط مشاؤون، ما میگیم لا یشترط کما ذهب الیه الاشتراط مشاؤون، و معنای قول مصنفی گفته ایزن این است که شرط نمیشود اتحاد محمول در این شکل کما لا یشترط. این کما لا یشترط بیان اعزاست ایزنه، این لا یشترط اتحاد المحمول تکرار همون لا یشترط اتحاد المحمول است که در عبارت مصنف بود، حالا کما لا یشترط بیان ایزنه. معنای قولش ایزن این است که، یعنی قبل از ایزن رو شارح میاره بعد خود ایزن رو معنا میکنه، معنای قول مصنف که گفته ایزن این است که شرط نمیشود اتحاد محمول در این شکل ثانی کما لا یشترط اختلاف مقدمته فی الکیف، همونطور که اختلاف مقدمته در کیف شرط نمیشود، همچنین اتحاد محمول در این شکل شرط نمیشود. عند الاشراقیین می تواند، توجه کنید، می تواند متعلق باشد به کما لا یشترط اختلاف و مقدمته فی الکیف، ولی بهتر است که متعلق باشد به هر دو لا یشترط. لا یشترط اتحاد المحمول یک، کما لا یشترط اختلاف و مقدمته دو، هر دو عند الاشراقیه. اون وقت به خلاف هما ضمیرش رو توجه کنید، اگر این در اشراقیه رو متعلق بگیرید به لا یشترط به کمال آیش دارد. ضمیر به خلاف ما برمیگرده به مقدمتین، به خلاف این دو مقدمه اندل مشائین که اونها شرط میکنن اختلافشون را. اما اگر اندل اشراقیین رو متعلق بگیرید به هر دو لایش دارد، ضمیر به خلاف ما برمیگرده به اتحاد محمول و اختلاف مقدمتین. اتحاد محمول شرط نمیشود، اختلاف مقدمتین شرط نمیشود، به خلاف هر دو که پیش مشا شرط می شود، هم اختلاف در مقدمتن شرط می شود، هم اتحاد در مفهوم شرط می شود. از روشن شد که این اندل اشراقین دو جور می توانید متعلق کنید و به خلاف ما را به تبع این اندل اشراقین دو جور می توانید معنا کنید. ولی ظاهرا دومیش بهتره که اندل اشراقین رو به هر دو لایش دارد مرتبط کنید، ضمیر به خلاف ما را به هر دو مطلب برگردید، هم به اتحاد محمول و هم به اختلاف مقدمتی. خب پس لازم نیست که محمول من جمیع الوجوه برابر باشند، بلکه کافی است که من وجه واحد اشتراک داشته باشد، یعنی به لحاظ مضاف الیهشون که همون الکتاب است، به همون جهت اشتراک داشته باشن کافی است. لازم نیست من جمیع الوجوه اشتراک داشته باشن، بل انما یعتبر شرکه، یعنی شرکت در محمول، یعنی شرکت محمولین یا شرکت دو قضیه در محمول، فرق نمی کنه. بگید شرکت محمولین یا شرکت دو قضیه در محمول، لازم است شرکت اعتبار می شود شرکت در ماوراء جهتی که جزء محمول قرار داده شده، جهت جزء محمول شده، ماوراء جهت یعنی اون محمول اصلی که کاتبان بود یا کتابت بود، اون باید اشتراک داشته باشه. اما این محمول فعلی که جهت جزء شده لازم نیست اشتراک داشته باشه، محمول اصلی باید اشتراک داشته باشه. بل انما یعتبر شرکت، یعنی شرکت دو قضیه در محمول، اشتراکشون در ماوراء جهتی که، یا شرکت محمولین، شرکت محمولین خود راحت تر معنا میشه، اعتبار میشود شرکت محمولین، یعنی دوتا محمول شرکت داشته باشن در ماوراء جهتی که جزء محمول قرار داده شده. یه جهت امکانه، یه جهت امتناع، اینا رفتن جزء محمول قرار گرفتن، اینا با هم اختلاف دارن، اما ماوراء این دو جهت که همون مضاف الیهشون باشه اتحاد و اشتراک است. مثل اشتراک دو محمولی که ذکر کردیم، اشتراک دارن فی الکتابه ای که ورای جهتی است که جزء محمول قرار داده شده. جهتی که جزء محمول قرار داده شده چیه که اختلاف ایجاد کرده در حد وسط ها؟ وحیه، یعنی اون جهت الممکن هست در اولا، یعنی در قضیه اولا، و الممتنع هست فی ثانی، یعنی در قضیه ثانیه. در قضیه ثانیه الممتنع، در قضیه اولا الممکن، این دوتا جهتی بودن که رفتن جزء قضیه، جزء محمول قرار گرفتن، اینا باعث اختلاف محمولین شدن، ولی ماورای این دوتا بین محمولین اشتراک هست. و یجوز و تقایر جهتی القضیتین فیه، ای فی هذا السیاق و هو الشکل الثانی، جایز است که دو جهت قضیه در شکل ثانی اختلاف و تقایر داشته باشن. اینو من اشاره گرفتم به مطلب دوم، به مطلب سوم که مشا میگن در شکل ثانی باید دو مقدمه اشتراک در جهت داشته باشه، ایشون میفهمن نه، اشتراک در جهت لازم نیست، تقایر جهتین کافیست. ولی توجه میکنید بعد از علاج منظور نیستا، بعد از علاج که هر دو قضیه جهتشون به ضرور است، هم کل انسان ممکن الکتابه جهتش به ضرور است، هم کل حجر ممکن الکتابه جهتش به ضرور است. بعد از علاج اختلاف جهت نداریم، قبل از علاج اختلاف جهت داریم. کل انسان کاتب بالامکان لا شیء من الحجر بکاتب به ضرور است، یکی بالامکان یکی به ضرور است قبل از علاج. بعد از علاج که عرض کردیم هر دوشون میشن جهتشون به ضرور. پس این که یجوز و تقایر جهت القضیه در شکل ثانی، یعنی تقایر جهت قضیه، یعنی جهت قضیه قبل از علاج تقایر میتونه داشته باشه نه بعد از علاج. صد را در پاور در حاشیه که داره این جهت القضیتین رو حمل کرده بر این دو جزئی که در محمول آمدند. در قبل گفتیم شرکت در ماوراء جزء، در ماوراء جهتی که جزء محمول قرار داده شده لازم است، مفهومش اینه که در خود اون دوتایی که جزء محمول قرار داده شدن لازم نیست، در ماورای جهت اتحاد و اشتراک لازم است. مفهومش اینه که در خود جهت اختلاف اشتراک لازم نیست. یعنی اون دو جهتی که آمدن جزء محمول قرار داده شدن، الان توی محمول اختلاف ایجاد کردن، دو تا محمول رو به هم مختلف کردن. اشتراک در این دوتا لازم نیست، یجوز تغایر این دوتا. این حرفی که صدر زده و اون حرفی که من درس کردم فرقی نمی‌کنه. ما هم اینو گفتیم، یعنی گفتیم دو تا جهت‌ها در قضیه فرق می‌کنن. ما گفتیم دو تا جهت‌ها قبل از علاج فرق می‌کنن، ایشون هم همینو میگه. میگه اون دو جزئی که قبلا جهت بودن، حالا آمدن دو تا جزء شدن، اینا با هم فرق می‌کنن. یعنی جایز از تغایر محمول به لحاظ اون دو چیزی که قبلا جهت بودند، به لحاظ اون دو چیزی که قبلا جهت بودند، محمولین متغایرند. پس محمولین در ماورای جهت مشترک، در خود جهت مختلف، اما نه در جهتی که الان جهته، بلکه در جهتی که الان جزء محموله. خب و مخرجه من السیاق الاول سر سطر، مطلب جدیده. اینطور هم نیست که بعد از شکل ثانی بتونیم ویرگول بذاریم، بعد از شکل ثانی نقطه است. بر فرض مخرجه رو سر خط ننویسید، حتما مطلب تموم شده است. البته بی ارتباط به هم نیستن، ولی مطلب دیگه است. مشا برای اینکه ثابت کنن که شکل ثانی منتجه، از دلیل خلف استفاده کردن، از عکس کبرا استفاده کردن، از افتراض استفاده کردن و از در یکی در از عکس سقرا و انتقال سقرا و کبرا به جای هم دیگر و عکس نتیجه استفاده کردن، که چهار جور استدلال کردن. ایشون میفرماد که بیان انتاج، مخرج یعنی بیان انتاج، بیان انتاج این شکل ثانی استفاده کردن از یک شکل اول است، نه رد به شکل اول. آخه مشا هم در بعضی از ضروب رد به شکل اول میکردن، در بعضی ضروب نه در همه ضروب رد به شکل اول میکردن. ایشون نمیخواد بگه رد به شکل اول کنید، میگه استمداد کنید از شکل اول. حالا استمداد شرط میکنه، از شکل اول استمداد کنید و با قیاسی که به صورت شکل اول تنظیم شده ثابت کنید که نتیجه در شکل دوم این است. نه شکل دوم رد کنید به شکل اول، نتیجه بگیرید. بعد که نتیجه گرفتید، با یه شکل اولی که الان تبیین میشه بیان کنید که این شکل اول، این شکل ثانی نتیجهش همین است که گرفتید. اینطور مثلا اینطوری عمل میکنیم، میگیم کل انسان کاتب، لا شیء من الانسان بکاتب، بعد نتیجه لا شیء من الحجر بکاتب، بعد نتیجه میگیریم که لا شیء من الانسان بحجر. قبل از علاج، البته بعد از علاج هم همینه، فرق نمیکنه. من قبل از علاج گفتم چون بیشتر باش منوسیم، ولی بعد از علاج هم همینه. بعد از اینکه این کارو کردیم اینطوری بیان میکنیم، میگیم که هازان القولان، یعنی این قضیه و این قضیه دو قضیه‌ای هستن، یعنی کل انسان کاتب و لا شیء من الحجر بکاتب، این دو قول دو قضیه‌ای هستن که ممتنع است بر هر یک حمل کنیم، بر موضوع هر یک حمل کنیم آنچه را که بر موضوع دیگری حمل شده. اینطوری دیگه کاتبون رو که بر موضوع اولی یعنی انسان هم شده ممکن است که بر حجر هم کنیم، اگر چیزی هم بر حجر هم بشه ممکن است که بر انسان هم کنیم. پس ممکن است محمول هر یک برای موضوع دیگری. این مقدمه اول شکل اول. پس هازان القولان دو قضیه هستن که ممکن است حمل محمول هر یک بر موضوع دیگری کبرا اینه، و کل قولین و قضیتینی که چنین باشند که محمول هر یک را نتوانیم بر موضوع دیگری حمل کنیم، هر دو قضیه‌ای که چنین باشن موضوعاشون متباینن. نتیجه میگیریم که فهازان القولانی که الان در شکل ثانی ترتیب دادیم موضوعاشون متباینن. وقتی موضوعاشون متباین شد، همین دوتا موضوعی که متباینن میخوان توی نتیجه بیان، یکی محمول بشه یکی موضوع بشه. چون متباینن نمیتونن بر هم حمل بشن، بنابراین باید بر اثر سلب بشن. نتیجه میگیریم که در شکل ثانی نتیجه باید سالبه باشن، یعنی یک موضوع از موضوع دیگر سلب شود. فرق هم نمی کنه اونو از این سلب کردی یا اون از این سلب، این از اون سلب کردی، که دیروز هم همینو توضیح دادیم که فرق نمی کنه سحال از انسان سلب کنید یا انسان از سحال سلب کنید، اله رو از حیوان سلب کنید یا حیوان از اله سلب کنید، تفاوتی نمی کنه. هر یک از دو موضوع به خاطر تباینی که با موضوع دیگر دارد از موضوع دیگر سلب می شود. توجه کردید که با استمداد از یک شکل اول تونستیم ثابت کنیم که نتیجه‌ای که از قیاس ثانی گرفتیم درسته. پس قیاس ثانی شکل ثانی، نتیجه‌ای که از شکل ثانی گرفتیم درسته. پس شکل ثانی منتج است به بیان، به استمداد از شکل اول، نه به رد به شکل اول، بلکه با استمداد از شکل اول. رد شکل اول است که در تمام ضروب نیست. در تمام ضروب ما نمیتونیم رد کنیم به شکل اول، در بعض ضروب رد میکردیم، ولی اینجا در همه ضروب میخواد این قیاس رو جاری کنه، در همه ضروب. البته همه ضروب دیگه برمیگردن یک زد میشن، ولی بالاخره همه ضروب
اینجا
ضروب شکل دوم بعد از علاج هر دو میشن موجبه کلی. اونجا رد به شکل اول هم جایزه، بعد از علاج رد به شکل اول جایزه، چون همه ضروب میشن ضرب اول و ضرب اول هم جایز بود که به شکل اول ارجاع داده بشه. اما قبل از علاج عرض میکنم همه رو نمیشه به شکل اول ارجاع داد.
برمیگردم بعضی مستقیم بعضی غیر مستقیم، یعنی اگر به شکل ضرب دیگر شکل دوم برمیگردم قبلا ضرب دیگر با شکل اول اثبات شده است، بدنه که نمیشه هیچ ضربی بدون شکل اول اثبات کنه.
بله، یعنی شما میخواد بفرمایید که این ضربی که به شکل اول بر نمیگرده اول بر میگردن به یه ضرب دیگری از شکل ثانی که به شکل اول بر میگرده، بعد که برگردوندنش به اون ضرب شکل ثانی، اون ضرب شکل ثانی رو بر میگردن به ضرب شکل اول. این عیبی نداره. ولی خب حالا دیگه اون بحث نشده، در اینجا منظور همین است که عرض کردم. تو با توضیحات خودش معلوم میشه که ما استمداد میکنیم از شکل اول، نه رد میکنیم. مخرج یعنی توجیه، مخرج یعنی توجیه، یعنی هم یعنی محمل، محمل. این منظور این که توجیه شکل ثانی یعنی بیان انتاج شکل ثانی. من از سیاق الاول است و مخرجه هم من از سیاق الاول، یعنی از شکل اوله. ای بیان هو به شکل اول، بیان هو یعنی بیان انتاجی، بیان هو هم حسب و حسب مضافه، یعنی بیان و انتاجی به شکل اول. و بیان مخرجه من از سیاق الاول ان هذین القولین، این و کیفیت و ردهی الیه که در کتاب ما هست در نسخه قدیم نیست و خوبم است که نباشه، چون کیفیت رد ما بیان نمی کنیم. ما در این در اون عرضیم که از خارج کردم کلام مزرو می خونم، ما کیفیت رد رو بیان نمی کنیم، همونطور که اصلا استمداد می کنیم به شکل اول، نه رد می کنیم به شکل اول. بله دیگه از شاید از بعض نسخه خطی آورده باشه، ولی در نسخه چاپی قدیم نیست و ظاهرا نباشم بهتره. حالا اگر هم باشه، ما رد رو به معنای اون ردی که قبلا میگفتیم نمیگیریم. کیفیت ردهی الال اول یعنی این که ما چگونه این شکل ثانی رو به شکل اول رد میکنیم، یعنی بر شکل اول عرضه میکنیم و از شکل اول بهره میبریم. این یه مقدار سخت معنا میشه، ولی رد رو دیگه به معنای اون رد نمیگیریم، چون در اینجا این کاری که ایشون میکنه رد اصطلاحی نیست. اگر کیفیت ردهی الهی رو ما داشته باشیم در عبارت، رد اصطلاحی نکرده شاره مصنف و شاره هیچ کنون رد اصطلاحی نکرده. پس معلوم میشه مرادش از رد همون ردیست که انزوجی میکنیم، یعنی این شکل ثانی رو به دامن شکل اول رد میکنیم و از شکل اول براش کمک میگیریم. و کیفیت رد این شکل ثانی، سیاق ثانی الهی به سیاق اول این است که، البته من کیفیت دیگه معنا نمی کنم، مخرجه هم من از سیاق الاول این است که، یعنی بیان انتاج شکل ثانی از طریق شکل اول این است که بگوییم هذین القولین، یعنی این دو مقدمه ای که در شکل ثانی به کار گرفته شدند، هذین القولین قضیتانی هستند که استحال علی موضوع احداهما ما امکن علی موضوع الاخرى، محال است حمل شود بر موضوع یکی آنچه که ممکن است حمل شود بر موضوع دیگری. یعنی اون محمولی که برای یک موضوع ممکن است برای موضوع دیگر ممتنع است، و چون محمول ها مشترکند معلوم میشه موضوع ها با هم فرق دارن. بله اگه موضوع ها فرق نداشتن محمول مشترک رو که نمیشه گفت بر این ممکنه بر این ممتنعه، بر هر دو ممکن بود یا بر هر دو ممتنع بود. از این که بر یکی ممکن است بر یکی ممتنع است، با اینکه محمولا مشترکه معلوم میشه که موضوع ها فرق داره. حالا اینو در تضیه بعدی میگیم. این صغرا هذین القولین قضیتین استحال علی موضوع احداهما ما امکن علی موضوع الاخرى، ما کنایه از محمول. این صغراست کبرا. و کل قضیتینی که استحال علی موضوع احداهما ما امکن علی موضوع الاخرى، این ما امکن هم در این عبارت هم در عبارت قبلی فاعل استحال است و کنایه از محموله. در هر قضیه‌ای که بر موضوع یکیشون محمولی که بر موضوع دیگر ممکن است بر موضوع این یکی محال باشد، هر دو قضیه‌ای که محمول ممکن بر موضوع یکی بر موضوع او ممتنع باشد، هر دو قضیه چنینی فموضوع هما به ضرورت متباینان، موضوعشون متباینان به ضرورت متباینان. به دو مقدمه توجه، اینا مقدمه دوم که کبرا بود، به دو مقدمه توجه کنید. هذین القولین اصغر، قضیتان استحال علی موضوع احداهما ما امکن علی موضوع الاخرى حد وسط. در کبرا همین حد وسط تکرار شده، کل قضیتین استحال علی موضوع احداهما ما امکن علی موضوع الاخرى، این حد وسط فموضوع هما به ضرور متباینان کبرا اشور. شکل اوله حد وسط محمول در صغرا، موضوع در کبرا. حد وسط رو میندازیم میشه هذین القولین ينتج ان هذین القولین قضیتانی که موضوع ها ما به ضرور متباینان. اکبر و اصغر رو با هم مرتبط میکنیم میشه هذین القولین قضیتانی که موضوع ها به ضرور متباینان. خب اگر موضوعشون به ضرور متباینه بقیه مطلب خودمون اضافه میکنیم، بهش مصنف نگفته، اشاره هم نیورده. بقیه مطلب اینه که موضوعشون به ضرور متباینن و همین دو موضوع میخوان در نتیجه یکی موضوع قرار بگیره، یکی محمول قرار بگیره، چون متباینن بر هم حمله میشن بلکه از هم سلب میشن. بنابراین نتیجه که ما در قیاس شکل دوم میگیریم به این صورت است که موضوع دو قضیه رو از هم در نتیجه سلب میکنیم، حالا چه اینو از اون و چه اونو از این. پس نتیجه میگیریم که در شکل ثانی باید نتیجهمون سالبه باشه به هو المطلوب. خب ما ثابت کردیم که در شکل ثانی باید موضوع دو قضیه متباین باشند، اینو ثابت کردیم. از کجا این تباین موضوع رو فهمیدیم؟ از اینکه محمول در یک قضیه نتونست هم بشه بر موضوع قضیه دیگر. در هر کدوم از این دو قضیه این وضع بود که محمولش نمیتوانست بر موضوع قضیه دیگر هم بشه. از اینجا ما تباین فهمیدیم. این فرماید که تباین موضوع این در اون جایی که نسبت یک قضیه امکان باشد، دقت کنید، نسبت یک قضیه قبل از علاج امکان باشد و نسبت قضیه دیگر قبل از علاج وجوب باشد، این تباین هست. و همچنین در جایی که نسبت یک قضیه امکان باشد نسبت قضیه دیگر امتناع باشد، بازم این تباین هست. در دو جا این تباین هست، یکی در جایی که احد القضیتین نسبتش به امکان باشد و قضیه اخرى نسبتش به وجوب، یکی در جایی که احتل قضیت نسبتش به امکان باشد، دیگری نسبتش به امتناع باشد. این قبل از علاج، البته بعد از علاج همشون نسبتشون میشه ضرورت، اما قبل از علاج گاهی نسبت اینطوره که نسبت یک قضیه امکان نسبت دیگری وجوب، گاهی هم اینطوره که نسبت یکی امکان نسبت یکی امتناع. میفرماد در هر دو جا تباین دو موضوع رو چشم میکنیم و در هر دو جا هم نتیجه رو سالبه میگیریم، منتها بعد از اینکه نتیجه سالبه گرفتیم نتیجه سالبه رو علاج میکنیم، برمیگردونیم به موجبه، منتها با این قید که محمول رو همراه با ممتنعون قرار میدیم، یعنی در محمول لفظ ممتنعون رو اضافه میکنیم و قضیه سالبه تبدیل میشه به موجبه. بنابراین در همه شکل‌های ثانی نتیجه مون اینه که کل الف ممتنعونن یکونه به، در همه جا همینه. چه رابطه دو قضیه‌مون قبل از علاج امکان و وجوب باشد، چه رابطه دو قضیه‌مون قبل از علاج امکان و امتناع باشد، اینو ایشون میخواد در ظرف نصف صفحه بیان کند. ابتدا در جایی که نسبت یکی امکان است نسبت یکی وجوب است، و بعدم و کذالک در جایی که نسبت یکی امکان است نسبت یکی امتناع است. مطلب رو اثبات میکنه، توضیح زیادی نداره، ولی همونی که عرض کردم توضیحش بود، ولی تطبیقش یه مقدار طول میکشه. اگه وارد بشیم وسط بحث میمونیم، ولی اون که چند لحظه وقت داریم بهتره که همینجا ختمش کنیم. بله بله، در خط چهارم ينتج عن هذا القولين موضوعهما بالضرورة متباينان، احتیاج به لفظ قضیتان نداشتیم، به خصوص که قضیتان جزء حد وسط بود، حد وسط باید همش بیفته، اینم باید همش بیفته، اما شارح یا مصنف به خاطر وضوح بیشتر قضیتان را آوردن، احتیاج به قضیتان نداشتیم. ينتج عن هذا القولين موضوعهما به ضروره متباینان، اینو میگفتیم تمام بود، اما قضیت ها رو اضافه کردیم، میدونستیم هم که نباید اضافه کنیم چون بالاخره جزء حد وسط بود، اضافه کردیم فقط به خاطر همین جهتی که عرض شد، یعنی به خاطر اینکه توضیح بیشتری داشته باشه. الحمدلله رب العالمین.